أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم صاحب عروه وارد میشن به اقسام ما یجب و فیه الخمس، چیزهایی که در اون خمس واجب هست، و میفرماین در هفت چیز خمس واجبه که اولی غنایم هست که شروع میکنن به بحث غنایم، بقیه هم انشاءالله به ترتیب میاد، مثلا حالا اون اقسامی که میاد کنز و غوث و معادن و مال حلال مخلوط به حرام و ارض ذمی، که اون زمینی که ذمی از مسلمان خریده، ارباح مکاسب، و این ها میاد دیگه انشاءالله در جای خودش بحث میشه. بس مرحوم صاحب عروه فعلا اولین قسم را مطرح میکنن، اون هم چی است؟ غنایم هست. در غنایم هم قبل از شروع مسائل یک مطلعی دارن که در اون مطلب، در اون مطلع فروعاتی را مورد بررسی قرار میدن، مورد بحث قرار میدن یا فتوا میدن در اون فروعات. و لذا عبارتشون را بخونیم ببینیم تا چه مقدار از این فروعاتی که در مطلع بحث مطرح کردن اونها را چقدر از فروعات را میرسیم. فصل فی ما یجب و فیه الخمس و هو سبعة اشیاء، در چیزهایی هست که خمس در اون واجب هست و اون هفت چیزه. هفت چیز عرض کردیم، غنایم و کنز و غوث و بعد معادن و بفرمایید مال حلال مختلف به حرام و ارزی که ذمی میخرد از مسلمان و ارباح مکاسب، اینا این مواردی هست که ایشون ذکر خواهند فرمود. الاول الغنائم، اول از اون هفت چیز غنائم هست. میفرماین الغنائم المأخوذة من الكفار من اهل الحرب قهرن بالمقاتلة معهم بشرط ان یکون باذن الامام علیه السلام. اولین مورد همون غنائمی هست که اخذ شده است از کفار، غنائمی از کفار اخذ بشود، من اهل الحرب. البته کفار هم چند دسته، کفار اهل حرب داری که اونها محترم نیستن، یا کفار غیر اهل حرب داری که عمدتاً دو قسمن دیگه، کفار ذمی، کفاری که به اونها عهد بسته شده، معاهدن، عهد عقد چی؟ عقد هدنه بسته شده. میتونی بگید کفار معاهد یا کفار مهادن، یعنی هدنه شده اونها، یه قراردادی بستنش که یه مدتی جنگ نداشته باشه. عقد هدنه را کجا بحث میکنن؟ در باب جهاد بحث میکنن که چگونه با کفار میشود عقد هدنه بست. بس کفار عمدتاً سه قسم شدن، یک قسم کفار حربی هن، همه کفار حربی هن. از اون استثناء شده چی؟ کفار ذمی، اونایی که زیر نظر دولت اسلامی جزیه میپردازن و زندگی دارن طبق دین خودشون، و کفار مهادن که اونها عقد هدنه بسته شده. عقد هدنه یه عقدی هست که جنگ را برای مدت خاصی انجام نمیدن، متارکه جنگ میشود. بحث کردید. بس اصل در کفار چی آقا؟ حربی بودنه. خرج منه چند مورد. بله. کفاری که با امان وارد یک کشور اسلامی بشن از کفار حربی، اونو هم یک نوع معاهدن دیگه، فرض کن که آمده با ویزا وارد شده، با یک امانی وارد شده، امان را حالا یا دولت داده یا شخص داده فرق نمیکنه. یک شخصی گفته که این فعلا این کافر به اصطلاح از من امان خواست، منم بهش امان دادم. اگر امان داده بشه بعد اون هم مالش جانش محترمه. پس بنابراین اگر کافر ذمی نباشد و عقد هدنه هم با اونها بسته نشده باشد، عقد امان هم اشخاص به اون نداده باشند، میشن کافر محارب. کافر محارب اگر باشون جنگ بشود با اذن امام، اون اموالی که گیر میاد به اون اموال میگن غنائم. بس غنائم جنگی هست با کفار اهل حرب. اهل حرب هم مشخص شد، اونایی که از این اقسام نیستن. بس کردید با کفار اهل حرب اگر جنگ بشود به اذن امام، اون اموالی که گیر مسلمان ها میاد به اون میگن چی؟ غنائم. یک پنجمش باید ایمان خمس بدهن، بقیه را هم حالا تقسیم میکنن بین خودشون، بسش میاد فی الجمله اشاره خواهند کرد. خب پس بنابراین غنائم از مواردی است که خمس برش واجبه، به محض اینکه غنیمت صدقه کرد باید خمسش بدن با اون شرایطی که گفته خواهد شد. الغنائم المأخوذه من الكفار من اهل الحرب، کفاری که اهل حرب هستن. اما اگر بگد کسی با ذمی ها به جنگ از اونا مال بیاره، نه اون حق نداره. یا کافری که معاهده عقد حد نداریم با اونها، با اونها به جنگیم، اونام حق نداریم. کافری که در امانه نمیشود. پس کافر باید اهل حرب باشد. قهرن، یکی از این موضوعات هم میشه که حالا این کفاری که هستن کشورهای مختلف اینا چه نوع کافری هستن؟ بعد کردیم کشورهای مختلفی که هستن، کشورهای کفری که هستن در دنیا، فرشون چین و مثلا ژاپن و روسیه و فرانسه و آلمان و آمریکا و اینا دیگه، این کشورهای کفری که هستن، اینا داخل کدوم یکی از این اقسام میشود؟ کافر حربی هستن یا کافر حربی نیستن؟ کافر ذمی که قطعا نیستن، میماند کافر معاهد باشن، یعنی عقد هدنه با اونها بسته شده باشه. آیا کافر معاهدن، داخل عقد هدنه هستن یا نیستن، تشخیص موضوع هم از در اینجا انجام نشده، یعنی نیاز به کار دارد. اولا باید عقد هدنه درست تعریف بشود، درست مشخص بشود، بعد ببینیم که آیا اینا داخل اون میشود یا نمیشود. خب بله، ولی اهل کتاب هم کفارن، مگر اینکه ذمی بشن، یعنی بیان شرایط ذمه را بپذیرن. بفرمایید. قهرن بالمقاتله معهم به شرط ان یکون باذن الامام علیه السلام، به شرط اینکه اونی که عقد شده باشد قهرن بالمقاتله، یعنی باید جنگ باشد، نرن دزدی بکنه. حالا کسی برفته و فرض کن که این کشورها مثلا چین و غیر چین، مثلا اینا کافر حربیه، بره اونجا و مثلا وارد یه جایی بشه، فروشگاه چیزی، یه چیزی برداره. حالا فرض کن که میتونه برداره و همه جا دوربین هست، حالا وقتی این تونست برداشت، آیا این غنیمته یا نه؟ این غنیمت نیست. غنیمت اون است که بالمقاتله باشد، یعنی جنگ باشد، نه اینکه برد مثلا دزدی بکنه و این کار رو بکنه. خب به شرط ان یکون به اذن الامام علیه السلام، اونم جنگم باید به اذن امام باشه. اگه به اذن امام نباشه باز فایده نداره. اگه بدون اذن امام رفتن جنگ کردن به کشوری که مثلا برای خودش ادعای اسلامی میکنه، مثل خلفای اموی و عباسی و اینها، خب جنگ راه میانداختن دیگه، نه همش در حال جنگ بودن. حالا کسی هم از مسلمین در اون لشکر بود و رفت جنگ کرد و یه اموال را گیر آورد. این حکمش چیه؟ این غنیمت باید خمسش داده بشه، بعد این بحثش بعدن میاد. این داخل غنیمت نیست، این همهش میشه مال امام. اینجا نه اینکه یک پنجمش مال امام باشد، خمس باشد، اگر بدون اذن بود همهش مال امام بحثش میاد. من غیر فرق بین ما حواه الاسکر و ما لم یهوه، فرقم نداره که اسکر اون مال را جمع کرده باشن، حواه یعنی جمع کنن، اسکر اون مال را جمع کرده باشن و لم یهوه یا جمع نکرده، یا یه انوار را در همون میدان میرن و مثلا براخره از شهرها و از اون میدان جمع میکنن میارن، یه وقت نه جنگ هم جمع نکردن، ولی خب بالاخره اون اموال اونجا افتاد دیگه، گیر مسلمان ها افتاد. فرق نمی کنه حواه الاسکر، اسکر اون را جمع کرده باشه یا جمع نکرده باشه. ول منقول و غیره، فرق نمی کنه اون اموال اموال منقول باشد یا اموال غیر منقول. اموال منقول که روشن پول و مثلا گوسفند و شتر و ماشین و مثلا فلان و اینها، اموال غیر منقول هم اراضی دیگه، مثلا خانه و اراضی و باغ و بستان، اینها همه اینا فرق نمی کنه. فرماید اسکر جمع کند لشکر یا جمع نکند، منقول باشد یا غیر منقول، همه اینها طبق نظر ایشون داخل غنیمته. اون غنیمت با دو شرط حاصل شده باشد دیگه، با کفار حربی جنگ کنن به اذن امام و جنگ هم باشه. و غیره کل اراضی و الاشجار و نحوه ها، حالا مثل زمین و درخت و ساختمان اینها. خب این بحثی است که تا اینجا خوندیم عبارت مرحوم صاحب اوروه. صاحب اوروه در اینجا سه فرع را متعرض شد، یکی این که غنیمت که خمس دارد، غنیمتی خمس دارد، فرع اول باید دو شرط توش باشه، یکی با جنگ به دست بیاد، دوم این که به اذن امام باشد اون جنگ. اون اهل حرب که بله داخل مقومه، اصلا مقومه این چیز، بله از اهل حرب بیاد، ولی غیر از اهل حرب بودن دوتا شرط هم ذکر کردن، یکی این که بالمقاتله باشد، دوم این که به اذن امام باشد. اگر آمد و بالمقاتله نبود، بالاختلاس بود، بالسرقه بود، اینها داخل غنیمت نیست. اینا را اون شخصی که خودش برداشته مال خودشه دیگه، الله دزدی کرده مال خودشه، اگر جایز باشه این کار، سمعه مسلمان ها را مثلا اون آبروی مسلمان ها نریزد که میرزه دیگه، اگر ببینم مسلمان ها میره دزدی میکنه، آبروی اسلام در خطر میفتد، مثلا این مسلمان ها دزدن ها، پس بنابراین این اشکال داره. ولی به هر حال اون داخل غنیمت نیست که بگیم یک پنجمش بیا بده بقیه را مثلا برای خودش خودت بردار. در قضیه یکی از اون اصحاب که معروفه و کنار ابوبکر بوده و مغیره، ظاهرن مغیره که ظلم کرده به اهل بیت علیهم السلام، اون جسارتی در حقیقت حضرت فاطمه زهرا، آخر اون ظلمی که در تاریخ هست، ایشون میگه که چند نفر بودن رفته بودن تجارت، در برگشت رفقاش کشت مغیره، اموال اونا رو برداشت، آمد پیش پیامبر گفت من مسلمان شدم، اینا هم اموال رفقا هم هست که اونا را کشتم، خواب بودن پا شدم همهشون رو کشتم، اموالشون رو برداشتم، از تجارت برمیگشتیم آمدم این اموال بفرمایید مال شما، این را غنیمت گرفتم آوردم. پیامبر فرمود ما به خیانت دست نمیزنیم، این غیله است، شما تو خیانت کردی در حق رفقات، این پولا را ما قبول نمیکنیم، بر نداشتیم. گفتن خیانته. این چین آدم هایی که قبل از اسلام هم خائن بودن، بعد هم که مسلمان شدن باز به نوع دیگر خیانت را ادامه دادن. همه این هایی که به اسلام با اهل بیت در افتادن، شما تاریخش رو نگاه کنید، این قبل از اسلام هم یه خیانت، اصلا اهل خیانت بودن، آدم های نادرست بودن، باز کردید مسلمان هم که شدن حالا یا نفاقن یا واقعا حالا مسلمان آوردن اسلام آوردن، مثل حالا فرض کنید که به ظاهر هم اسلام آورده باشن، ولی اون ریشه های اون خیانت و ظلم و فسق و فجور در ذاتشون بود، ولذا آمدن در مقابل اهل بیت قرار گرفتن. مغیره از این هاست، از این کسانی است که با خیانت مثلا آمده بود انوار را میخواست به پیامبر بده، پیامبر نپذیرفته. ما مسلمان شدی مسلمان شدی، ولی انوار را ما با خیانت آوردی قبول نمی کنی. بد کردید. تاریخ اینهایی که در مقابل اهل بیت وایستادن نگاه کنید، میبینید که اصلا از ریشه اینها ضد حق بودن، خائن بودن. بعدن هم حالا اسلام ظاهری آوردن، باز اون خیانت را ادامه میدادن. به هر حال حالا چرا این حرفا را ما گفتیم؟ خب گفتیم که اسلام قبول نداره اون که با خیانت بره یک کسی پولی جمع کنه بیاره و اینها بگه که اینم غنیمت، نباید با جنگ باشه. دومین شرط این است که به اذن امام باشه. اگر به اذن امام نباشه میاد بحثش، اون دیگه همش میشه مال امام. اگر بدون اذن امام باشه دیگه خمسش نه، همش میشه مال امام. بس فرع اول روشن. فرع دوم که گفت فرق نداره اون اموالی که عسکر لشکر جمع کند یا جمع نکند، اینم دلیلش اطلاقات، هم اجماع هم اطلاقات. اطلاقات میگه که هر مالی که بسا به دست آوردید، اطلاقات آیه کریمه و علم انما غنمتم من شیء، مطلقه دیگه، نمیگه غنمتم و حویتم، جمع کردید، قید جمع کردن که توش نیست، یعنی غنیمت دیگه، به واسطه جنگ شما مسلط شدید، به دست آوردید. بس جنگ جمع کردن شرط نیست که لشکر برد جمع کند اینا را بیارد جلوی امام بذارد، نه، جمع کردن شرط نیست. دلیلش چی شد؟ دلیلش اطلاقاته.
جنگ
باشیم،
هر دم باشه،
دیگه
هم دیگه
خیلی
از
اینا
دزدی
کنن. از میکنیم دیگه دزدی چیز نیست دیگه. باشه، ما باید بالمقاتله، و الا اگر سرقه و غیله و مسائل اینا باشه، گفتم اون خارج باشه، باز به جنگ که نبوده. گفتشون گفت بالمقاتله. یه اینجا غنیمت سرقت نمیکنه، اینجا میگن که آقا به سرقه، نمیگن بالمقاتله، میگن به سرقه.
قید قهرتش برای چی هست؟ قید
قهرت قهرن یعنی بازور دیگه، بازور بگیرن، بازور بگیرن. بالمقاتله تقریبا تأکید همون بالمقاتله هست دیگه، با جنگ بازور بگیرن ازشون، نه اینکه همون راه هایی که شما راه هایی که مثلا شما بگید مثلا فرشون که برد یه جوری مثلا اموالشون را بردارن بیارن مثلا بدون اینکه اونا خبردار بشن، نه، باید با قهرن و بالمغالبه، یعنی باید جنگ به دست بیاد این اموال، اگر اینطوری نباشه فایده نداره. خب این فرع اول دلیلش عرض کردیم چی هست؟ آقا اطلاقات. مرحوم صاحب مستمسک و جواهر گفتن اجماع مسلمین هست در این مسئله که بله چه لشکر جمع کرده باشه چه نکرده باشه همه را شامل می شود. و این روایتی که الان می خونیم، این روایت هم دلیل بر اینه دیگه، اینم مطلقه. ببینید علاوه بر اینکه آیه مطلق بود، این روایت هم محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی العطار استاد کلینی از اجلاس، عن احمد بن محمد، احمد بن محمد بن خالد برقی، عن علی بن الحکم، علی بن حکم هم از ثقات، عن علی بن ابی حمزه، بل این علی بن حمزه بطائنی هست که اشکال داره، گفتن از بزرگان واقفیه هست، ولذا در توثیق این اشکال میکنن، آقای خویی قبول نداره، ولی دیگران قبول کردن، گفتن که چون بزرگان از این نقل کردن، اجلا از این نقل کردن، مثل ابن ابی عمر، مثل دیگران، بالاخره بزرگان نقل کردن، این نشان میشه که قبل از انحرافش ازش نقل میکردن. فرمودید و لذا ثقه هست، ثقه بودن این علی ابن حمزه بطائنی در روایت را میپذیریم. بد کردید. و لذا این روایت معتبر میشود. اون وقت ان ابی بصیر، این ابی بصیر هم که
علی ابن ابی حمزه بطائنی نقل میکنه اون روز عرض کردیم دیگه، یحیی ابن القاسم اسدی هست، نه اون لیس البختری. لیس البختری راویش این نیست، این راوی یحیی ابن القاسم اسدی راویش همین علی ابن حمزه بطائنی هست. خب ان ابی جعفر علیه السلام، میخواییم این روایت از اطلاق این روایت استفاده کنیم که چه لشکر جمع کرده باشن چه جمع نکرده باشن همه داخل غنیمته. قال کل شیء قتل علیه، هر چیزی که رو اون جنگ بشود، علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، فإن لنا خمسه كل شيء، هر چیزی که روش جنگ شود. دیگه نفرمود که هر چیزی که لشکر جمع کرده باشد. بله، ولا يحل لأحد ان يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا، کسی هم ندارد حق ندارد اون خمس چیزی بخرد تا اینکه حق ما را بدن. از اون اموال غنایم نباید بخرن، حق ما را باید بیارن بدن و بعد بخرن. خب این روایت بس شامل هم ما حواه الاسکر میشه هم ما لم یحوه الاسکر. وقت این فرع دوم که دلیلش روشن، فرع سوم روش حرفه، باید بحث کنیم انشاءالله تعالی. فرع سوم چی بود؟ گفتیم که چه منقول باشه چه غیر منقول، در اینجا اختلاف هست. مشهور گفتم باز فرق نمیکنه، صاحب الرم گفت فرق نمیکنه دیگه، منقول باشه غیر منقول باشه، اراضی و اینا هم داخل غنیمت هم. ولی برخی از بزرگان مثل صاحب حدائق اینجا نظرشون نیست که نه، غنائم که خمس درش واجبه فقط شامل چی هست؟ منقولاته، در غیر منقول ما دلیل نداریم. همین نظر صاحب حدائق را آی خویی هم پذیرفته، مرحوم حکیم هم پذیرفته. بس بنابراین مشهور نظرش این است که فرق نمی کنم از منقولات باشه اون اموال یا از غیر منقولات، همه خمس دارن، همه غنایمن و خمس دارن. اما در مقابل مشهور برخی از بزرگان مانند صاحب حدائق و برخی از بزرگانی که مثلا معاصر حساب میشن از بزرگان مثل مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهما، اینها قائل هستن به این که نه، فقط در منقوله، در غیر منقول این حکم نیست. غیر منقول که زمینه اون فیء للمسلمین، اون مربوط به مسلمینه، اختیارش هم دست امامه، در اونجا خمس مطرح نیست. قطع کردید. خب پس ما ادله دو طرف را باید در رابطه با غیر منقول مطرح کنیم. اونهایی که قائل هستن که منقول غیر منقول فرق نمی کند، استدلال می کنن به وجوهی. یک وجهش همون این که مشهور قائل به اینه، اگر شهرت فتوایی را ما معید قرار بدیم یا دلیل قرار بدیم، که اینجا البته ممکنه در دلیلیت این شبهه بشه، چون این مسئله ای نیست که همه متعرض شده باشن. بله، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق هلی و مرحوم علامه و دیگرانی که متعرض شدن گفتن فرق میکنه بین منقول و غیر منقول، ولی همه که متعرض نشدن به این مسئله. وجه دوم اطلاق آیه کریمه است، وَعَلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اطلاق غنیمتم شامل هم منقول می شود هم غیر منقول. و چه سوم هم همین روایتی است که خوندیم، که روایت از امام محمد باقر علیه السلام بود، کل شیء قتل علیه علی شهادت الی آخر الحدیث، که کل شیء شامل هم منقولات می شود هم غیر منقولات می شود. در مقابل این اطلاقات یا عمومات باید ببینیم که آقایانی که قائل هستن به تفصیل در منقول قبول دارن در غیر منقول قبول ندارن، اونها چه فرمودن. اولا از این ادله چه دونگونه جواب دادن، و ثانیا چه وجوهی را اقامه کردن برای عدم شمول غنیمتی که در اون خمس هست به اموال غیر منقول. انشاءالله فردا بحث میکنیم، مراجعه بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.